سلام. خیلی خوش اومدید به این بررسی جامع و تحلیلی. ما امروز قراره با هم به دنیای شگفت انگیز و پر از جزئیات مولکول ها سفر کنیم. منابعی که امروز روی میز ماست و قراره اونا رو با دقت بشکافیم مستقیمان از کتاب شیمی پایه 12 استخراج شده.
سلام به شما که شنونده این برنامه هستید. بله. رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک.
مشخصاً هم تمرکزمون روی فصل 1 هست، یعنی مولکول‌ها در خدمت تندرستی و بخش 1. خب اگه دانش آموز هستید و دارید خودتون رو برای رقابت بزرگ کنکور آماده می‌کنید یا حتی فقط کنجکاوید بدونید دنیای میکروسکوپی اطراف ما چطور کار می‌کنه، این تحلیل موشاکافانه دقیقاً برای شما طراحی شده.
خب بیایید همین ابتدای تصویر کلی از مسیر امروز ترسیم کنیم. مباحثی که امروز تحلیل می‌کنیم برای موفقیت در کنکور سراسری به معنای واقعی کلمه حیاتی محسوب میشه.
حیاتی واقعا؟
بله، چون این بخش از شیمی 12 فقط یه سری فرمول خشک برای حفظ کردن نیست. شما اینجا با یه چهارراه بزرگ مفهومی روبرو هستید.
یعنی مفاهیمی که طراحای کنکور عاشق ترکیب کردنشون هستن.
دقیقاً. منطق قطبیت مولکول‌ها، معادلات شیمیایی مهمی مثل واکنش شوینده‌ها با آب سخت و البته محاسبات کمی بسیار مهمی مثل درجه یونش، اسیدها، همه اینجا به هم گره می‌خورن. فهم عمیق این بخش فونداسیون شماست برای بقیه مباحث.
موافقم. ترکیب مفاهیم دقیقا همون جایی که عیار یادگیری مشخص میشه. خب، برای اینکه ذهن شما همین الان درگیر این چالش‌ها بشه، اجازه بدید دوتا سوال تحلیلی بپرسم.
بفرمایید.
تا حالا فکر کردید چرا وقتی تو طبیعت هستید صابون تو آب چشمه به هیچ وجه کف نمی‌کنه، اما مایع ظرفشویی تو همون آب به راحتی چربیا رو می‌بره
و کف فراوانی هم تولید می‌کنه؟
دقیقاً. و سوال دوم، اگه بخوایم با یه لنز میکروسکوپی قوی نگاه کنیم توی محیط آبی، رفتار ذرات یه اسید ضعیف با یه اسید قوی واقعاً چه تفاوت بنیادینی داره؟ ما هر روز دستای چربمون رو میشوییم، اما جادوی شیمیایی پشت این اتفاق روزمره چیزیه که امروز کشفش میکنیم.
طرح این مثال‌های روزمره بهترین روش برای تثبیت مفاهیم. وقتی شما دلیل علمی کف نکردن صابون رو درک می‌کنید،
در واقع دارید برای حل تست‌ها تمرین می‌کنید.
بله. در واقع دارید رفتار یون‌ها و استوکیومتری واکنش‌ها رو تحلیل می‌کنید. تو تست‌های کنکور همین شستن دست‌های چرب خودش رو تو قالب تحلیل نمودارها، مقایسه فرمول‌های ساختاری و محاسبه جرم رسوب نشون میده. هدف ما امروز ساختن یه پل محکم بین دنیای ماکروسکوپی و میکروسکوپیه.
پس بیایید این جعبه ابزار شیمیایی رو باز کنیم. تو همون صفحات ابتدایی منابع ما یه نمودار تاریخی خیلی جالب هست که ارتباط بین بهداشت، امید به زندگی و کشف شوینده ها رو نشون میده.
نمودار مهمیه. نشون میده وقتی انسان ها تونستند بر آلودگی ها غلبه کنن، شاخص امید به زندگی چطور جهش پیدا کرد.
این یعنی شیمی مولکولی تونسته تاریخ سلامت رو تغییر بده. اما برای درک کارکرد این شوینده ها، باید برگردیم به یه قانون طلایی تو شیمی.
قانون شبیه شبیه را حل میکند. قلب تپنده تمام مباحث حلالیت. مفهومش اینه که مواد قطبی تمایل دارن تو حلالهای قطبی حل بشن و مواد ناقطبی هم به دنبال حلالهای ناقطبی هستند.
خب بیایید ساختار آب و چربی رو بررسی کنیم. آب که یه حلال به شدت قطبیه.
بله، مولکولای آب به خاطر پیوندهای هیدروژنی یه شبکه خیلی قوی و در هم تنیده می سازن. شبکه‌ای که اونقدر پایداره که مولکول‌های آب اصلاً تمایلی ندارن برای مهمون ناخونده بشکننش.
از اون طرف مهمون ناخونده ما یعنی چربی‌ها چطورن؟ مولکول‌های عظیمی هستن که بخش عمده‌شون زنجیره‌های بلند هیدروکربنیه.
زنجیره‌هایی که کاملاً ناقطبی هستند.
و این تضاد ساختاری همون دلیلیه که وقتی آب رو روی یه تابه چرب می‌ریزیم، قطره‌های آب روی چربی سر می‌خورن و باهاش ترکیب نمی‌شن.
دقیقاً. مولکول‌های قطبی آب ساختار خودشون رو محکم نگه می‌دارن و چربی رو پس می‌زنن. خب اینجاست که تو حل تستا باید به شدت مراقب باشید.
چه تله‌ای ممکنه طراحا اینجا بذارن؟
طراحای کنکور معمولاً یه مولکول عالی بزرگ و پیچیده میدن و میخوان رفتار انحلال پذیریش رو پیش بینی کنید. کلید این سوالات تشخیص بخش قطبی از ناقطبیه. باید بدونید که زنجیره‌های هیدروکربونی که بهشون گروه آلکیل هم میگیم کاملاً ناقطبی و آبگریز هستند.
و هرچی تعداد اتم‌های کربن تو این زنجیره بیشتر بشه، غلبه ویژگی ناقطبی بر کل مولکول هم بیشتر میشه.
اشاره خیلی خوبی به طول زنجیره کردید. طراحا دقیقاً روی همین نقطه دست میذارن و مولکول‌هایی با طول زنجیره متفاوت رو مقایسه میکنن.
خب، حالا با این دعوای ذاتی بین آب و چربی چطور یه سطح چرب تمیز میشه؟ ما اینجا به یه دیپلمات شیمیایی نیاز داریم.
که همون صابونه. صابون‌ها در واقع نمک سدیم اسیدای چرب هستن. فرمول عمومیشون که تو کتاب اومده RCOONA هست.
ساختار این مولکول واقعا شاهکاره. یه سر آب دوست داره
که همون بخش COONA هستش، چون بار الکتریکی داره و ماهیتش یونیه، به شدت با شبکه قطبی آب ارتباط برقرار میکنه.
و یه دوم آبگریز هم داره.
همون زنجیره بلند هیدروکربونی یعنی R که عاشق نفوذ تو چربی هاست.
تصور این مکانیزم تو مقیاس میکروسکوپی شبیه یه عملیات محاصره است. دمهای ناقطبی صابون مثل سوزنهایی تو قطره چربی فرو میرن. تو این حالت سرهای قطبی و باردارشون به سمت بیرون یعنی سمت آب قرار میگیره.
نتیجه این آرایش تشکیل ساختارهای کوچکی به اسم میسل هست. حالا یه قطره چربی داریم که دور تا دورش با بارهای منفی پوشیده شده.
و چون بارهای همنام همدیگر را دفع میکنن، این قطره ها دیگه به هم نمیچسبن و تو کل آب پراکنده میشن. اما نکته ظریف کتاب اینجاست. وضعیت فیزیکی این مخلوط جدید دیگه یه محلول واقعی نیست.
بله، اینجا وارد یکی از پرکاربردترین مباحث کنکور میشیم. تفاوت محلول، کلوئید و سوسپانسیون. ببینید، وقتی نمک رو تو آب حل میکنید، یون‌ها اونقدر کوچیکن که نور بدون مزاحمت از داخل این محلول شفاف عبور میکنه.
اما ساختار میسل‌هایی که تو مخلوط آب و صابون و روغن تشکیل میشن، خیلی بزرگتر از ذرات محلوله.
واسه همین ظاهر این مخلوط کدره، چیزی شبیه شیر یا سس مایونز. ما تو شیمی به این حالت میگیم کلوئید پایدار.
راه تشخیص علمیش هم بررسی رفتار نوره، درسته؟ اما اثر تیندال؟
دقیقاً، اثر تیندال.
پدیده جذابیه. اگه تو تاریکی یه لیزر بتابونیم به آب نمک، مسیر نور اصلا دیده نمیشه. اما اگه همون لیزر رو بتابونیم به مخلوط آب و صابون،
مسیر عبور نور مثل یه خط روشن دیده میشه.
چون ذرات کلویدی درشت هستن و پرتوهای نور رو به اطراف پخش میکنن. مثل نور چراغ ماشین تو هوای معالود. خب فکر میکنم طراحای کنکور از این شباهت ظاهری کلوید و محلول سوء استفاده میکنن.
کلاسیک ترین دام تستی هم همینه. طراح تو گزینه ادعا میکنه اضافه کردن صابون باعث تشکیل یه مخلوط همگن میشه. دانش آموزم میگه خب ظاهرش که یک دسته، پس همگنه.
که یه خطای دید بزرگه.
بله، کلویدها با وجود ظاهر یک دستشون از نظر شیمیایی ناهمگنن. با میکروسکوپ قوی میشه فاز پراکنده شدنده رو از محیط پراکنده کننده تشخیص داد. پس کلمه یه همگن برای کلوید یه خط قرمزه.
هشدار خیلی خوبی بود. خب حالا برگردیم به سوال اول برنامه. چرا صابون پو آب چشمه تسلیم میشه؟ اینجا ترکیب شیمی محیط و استوکیومتری رو داریم. آبی که از چشمه میاد تو مسیرش از روی سنگ ها رد میشه و کاتیون های سنگینی مثل کلسیوم دوبار مثبت و منیزیوم دوبار مثبت رو حل میکنه.
که بهش میگیم آب سخت. وقتی صابون وارد آب سخت میشه، به جای اینکه بره سراغ چربی ها، با این یون های مزاحم وارد یه واکنش جانبی میشه.
واکنشی که یه معادله شیمیایی بی نهایت مهم داره.
بله، معادله واکنش صابون با کلورید منزیزیوم 2 مول RCOONA به صورت محلول با 1 مول MgCl2 واکنش میده
و حاصلش تشکیل 1 مول RCOO دو مرتبه Mg هست که به شکل رسوب جامد تنشین میشه، به علاوه 2 مول NaCl محلول.
حیاتی ترین بخش این معادله نسبت مولیه. ما نسبت 2:1 داریم، یعنی به ازای هر یک مول کلسیوم یا منززیوم 2 مول از صابونهای با ارزش ما فدا میشن تا این یونها رو رسوب بدن.
این واقعا یه فاجعه است برای شستشو. اون رسوب سفید روی لباس یا دیواره حمام در واقع جنازه های صابون هستند که خاصیت پاک کنندگیشون رو از دست دادن.
از نظر محاسباتی دانش آموز باید بدونه صابون تا همه کاتیون ها رو رسوب نده نمیتونه کف کنه. طراح ممکنه بگه فلان مقدار کلسیوم تو آبه، چند گرم صابون فقط برای از بین بردن سختی آب تلف میشه.
اینجا باید با جرم مولی صابون و همون نسبت 2:1 مقدار جرم هدر رفته رو با کسرای تبدیل حساب کنن. و یه اشتباه رایج هم محاسبه غلط جرم مولی زنجیره هیدروکربنیه.
علاوه بر اون، تشخیص واگنشگر محدود کننده هم خیلی مهمه. اما خب شیمیدانا در برابر آب سخت چیکار کردن؟ تسلیم نشدن.
ساختار مولکول رو دستکاری کردن و شوینده های غیر صابونی یا سنتزی رو اختراع کردن.
مثل همین مایع ظرفی شویی ها، فرمولشون معمولاً چیزی شبیه RC6H4SO3NA هست. یعنی به جای گروه کاربوکسیلات از حلقه بنزن و گروه سولفونات استفاده کردن.
تفاوت عملکرد این سر قطبی جدید شگفت انگیزه. وقتی گروه سولفونات با یونهای کلسیوم برخورد میکنه، باهاشون پیوند میده، اما نکته طلایی اینه که نمک حاصل از این واکنش تو آب محلوله.
دقیقاً، برخلاف صابون که نمک نامحلول میساخت و تنشین میشد، شوینده های غیر صابونی رسوب نمی کنن.
پس هیچ مولکولی هدر نمیره، لکه سفید نمیسازه و با تمام قدرت میره سراغ چربی ها. درک تفاوت محلول بودن و نامحلول بودن این نمک ها کلید حل سوالات مقایسه‌ایه.
مثال عالی بود از کاربرد شیمی. خب، حالا بیایید وارد یه حوزه به شدت مهم و محاسباتی بشیم. مدل اسید و باز آرنیوس، قدرت اسیدها و درجه یونش.
پایه اصلی پیچیده ترین مسائل عددی کنکور.
بله، ایده آرنیوس زمان خودش انقلابی بود. اینکه یه مولکول خونسا تو آب شکافته بشه و ذرات باردار یا یون تولید کنه.
طبق تعریف کتاب، اسید آرنیوس ماده‌ایه که تو آب غلظت یون هیدرونیوم یعنی H مثبت یا همون H3O مثبت رو زیاد میکنه.
و باز آرنیوس ماده‌ایه که غلظت یون هیدروکسید یا OH منفی رو میبره بالا. در کنار این، کتاب به اکسیدها هم اشاره داره.
بله، اکسیدای نافلزی مثل کربن دی اکسید یا CO2 رفتارشون اسیدیه. مثل پدیده باران اسیدی که گاز کارخونه ها تو رطوبت حل میشن و مجسمه ها رو تخریب میکنن.
و اکسیدهای فلزی مثل Na2O وقتی تو آب قرار میگیرن یون هیدروکسید تولید میکنن و محیط رو بازی میکنن.
برای سنجش این رفتارها یه آزمایش کلاسیک داریم. سنجش رسانایی الکتریکی با یه مدار و لامپ.
مواد غیر الکترولیت مثل شکر مولکولاشون تو آب حل میشن اما یونی تولید نمیکنن، پس لامپ روشن نمیشه.
اما الکترولیت های قوی چطور؟ مثل نمک طعام یا اسید قوی HCl.
وقتی HCl رو تو آب حل میکنیم تقریبا 100% مولکولا به یون تفکیک میشن. این انبوه یون ها لامپ رو کاملا پرنور میکنن.
اما داستان اصلی کنکور سر الکترولیت های ضعیفه. فرض کنیم اسید ضعیف HF رو تو آب حل کردیم.
این مواد تمایل زیادی به تفکیک ندارن. بخش خیلی کوچیکی از مولکولا یون میشن و بقیه دست نخورده تو آب میمونن.
پس به خاطر کمبود یون، لامپ یه نور خیلی ضعیف میده. اینجا یه کمیت ریاضی وارد میشه به اسم درجه یونش یا همون آلفا.
آلفا یعنی نسبت شمار مولکولهای یونیده شده به کل مولکولهای حل شده اولیه.
که تو مسائل معمولاً با غلظت مولار سر و کار داریم.
بله، برای اسید تک پروتوندار ضعیف آلفا برابر است با غلظت یون هیدرونیوم در حالت تعادل تقسیم بر غلظت اولیه اسید.
روند حل تست هم باید ساختار یافته باشه. اول استخراج داده های معلوم، مثلا غلظت اولیه 0.1 مولار.
بعد تعیین مجهول. تو سوالات خیلی وقتا به جای آلفا عبارت درصد یونش رو میدن.
که همون آلفا ضرب در صده.
پس همیشه اول درصد رو بر صد تقسیم کنید تا آلفا به دست بیاد. بعد بذارید تو فرمول.
اجازه بدید به یه اشتباه فوق‌العاده رایج و مهلک اشاره کنم. تو مواجهه با اسیدهای ضعیف، خیلی‌ها غلظت اولیه اسید رو با غلظت یون‌های تولید شده یکسان فرض می‌کنن.
که کاملاً غلطه. فقط تو اسیدهای قوی تک پروتوندار مثل HCl این برابری وجود داره.
بله، تو اسیدهای ضعیف یونش یه جاده دو طرف است. غلظت یون هیدرونیوم خیلی کمتر از غلظت اولیه اسیده.
برای محاسبه غلظت یونها تو اسید ضعیف، حتما باید غلظت اولیه رو تو عدد آلفا ضرب کنید. تفکیک این دو حالت یکی از مهمترین مهارت‌های تست زنی تو این فصله.
واقعا سفر علمی هیجان انگیز و پرباری بود. بیایید یه مرور سریع روی مفاهیمی که تحلیل کردیم داشته باشیم. از قانون شبیه، شبیه رو حل میکنه شروع کردیم و دیدیم صابون چطور با سر قطبی و دم ناقطبیش میسل میسازه.
تفاوت بنیادین محلولا و کلویدا رو با اثر تیندال یاد گرفتیم.
بعد وارد نورد صابون با آب سخت شدیم و نسبت مولی 2:1 رو تو استوکیومتری بررسی کردیم.
و در نهایت مدل آرنیوز، قدرت اسیدها و محاسبه درجه یونش.
برای اینکه این اطلاعات تا روز کنکور تو ذهن شنونده های ما بمونه، چه استراتژی دارید؟
پیشنهاد میکنم یه شبکه مفهومی یا کانسپت مپ رسم کنید. ویژگی های ساختاری رو به رفتار ماکروسکوپی وصل کنید. یه برگه خلاصه نویسی هم داشته باشید که یه طرفش معادلات آب سخت باشه و طرف دیگرش فرمول های درجه یونش و تفاوت اسید قوی و ضعیف.
این کار سرعت و دقت رو تو تست های محاسباتی به شدت بالا میبره. خب، قبل از اینکه برنامه رو تموم کنیم، دو تا سوال چالشی میپرسم تا روی اونا فکر کنید. سوال اول، فرض کنید تو تست کنکور بگن غلظت کاتیون‌های منیزیم تو آب دو برابر شده. با توجه به ضرایب استوکیومتری معادله، مصرف صابون چند برابر میشه تا تازه شروع به کف کردن کنه؟
حتماً به نقش واکنشگر محدود کننده دقت کنید.
سوال دوم، اگه تو آزمایشگاهی اسید ضعیف خیلی غلیظ داشته باشیم و یه اسید قوی خیلی رقیق و جفتشون لامپ رسانایی رو به یک اندازه روشن کنن، چطور با مفهوم آلفا تفاوت ماهیتی این دوتا رو روی کاغذ اثبات می‌کنید؟
قطعات پازلی که امروز یاد گرفتیم رو کنار هم بذارید تا به جواب برسید.
از اینکه تو این تحلیل عمیق همراه ما بودید متشکریم.
امیدوارم این مفاهیم براتون روشن‌تر و کاربردی‌تر از همیشه شده باشه. پرقدرت ادامه بدید و موفق باشید.
این پادکست توسط نشر دیجیتال آی‌صبر تولید شده است.